خارج اصول جلسه 29 16 آبان 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت روایت معتبره خصال، روایت محمد ابن مسلم و ابی بصیر بر اعتبار استصحاب بود که مرحوم آخون قدس سره دلالتش رو تقریر فرمود در دو مرحله. در مرحله اول حقیقی بودن استعمال این ترکیب رو در استصحاب بیان کرد و در مرحله دوم تعین استصحاب رو در مقابل قاعده یقین، بعد از آنی که استعمال این ترکیب در هر دو حقیقته. ول حاصل این که بعد از آنی که فرض شد دلالت این روایت بر مضمون استصحاب انائی و مجازی نشد، امر منتهی میشه به یا اجمال که نتیجهش اینه که به این روایت برای استصحاب نشه تمسک کرد، چون مردد از این روایت بین استصحاب و بین قاعده یقین، یا تعین. مرحوم آخون قدس سره همین که نسبت به دلالت روایت بر استصحاب از مشکل مجاز رد شد و استعمالش رو استعمال حقیقی فرض کرد، دیگه نتیجه گرفت بعد از این در اون مرحله بعد مفاد روایت استصحابه. چرا؟ چون فرمود مفاد این روایت همون قاعده مرتکزه ایست که مورد بقیه روایات هم هست، که یعنی استصحاب. این بیان مرحوم آخون که این قاعده مرتکزه ایست که مورد سایر روایاته، به دو بیان ممکنه تقریر بشه. یک بیان این که ما مرتکز بودن استصحاب رو منشأ تعین روایت از باب انصراف بدانیم، یعنی لفظ مشترک به خاطر نکته‌ای از اجمال خارج بشه، ولو استعمال لفظ در معانی متعدد حقیقته و مقتضای قاعده اولیه اجماله، ولیکن تعین یک معنا به دلیل ارتکازی بودن بعضی از موارد، یعنی نوعی انصراف رو مرحوم آخون میخواد ادعا کنه. مرتکز بودن قاعده منشأ انصرافه، لفظ مشترک به خصوص همین قاعده استصحاب، نه قاعده یقین. این یک بیانه که شاید منظور مرحوم آخون بدون هم همین باشه. ولیکن ممکنه کلام مرحوم آخوند رو به بیانی عمیق‌تر تقریب کرد که ایشون میخواد استصحاب رو از این لفظ مشترک در بیاره. استحصال قاعده استصحاب در مقابل قاعده یقین از این لفظ مشترک، و اون اینه که کلامی است که مرحوم آخوند در موارد متعدد بر این بیان اعتماد کرده. اگر امر دائره بین اجمال و تعین باشه، اجمال خلاف اصله. اصل در کلام اینه که مجمل نباشه. اصل در کلام اینه که مبین مقصود متکلم باشه. و گذشت در ذیل مقدمات اطلاق که یکی از مقدمات اطلاق اینه که متکلم در مقام بیانه، اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، منظور این نیست که در مقابل استهزاء و سخریه، اون هر کلامی اصل اینه که در مقام جده. اونی که گفته میشه که از مقدمات اطلاق اینه که متکلم در مقام بیانه، یعنی در مقام اهمال و اجمال نیست. اصل اینه که کلام صادر از متکلم انتظار شیء دیگر رو براش نباید کشید. هر آن چه مقصوده در رابطه با یک قضیه‌ای باید از همون کلام استحصال بشه. این که بگیم خب بخشی از مقصودشو گفته در مقام بیان از کل جهات نبوده و تفصیلشو بعد میخواد بگه، این خلاف اصله. بعضیا بد معنا کرده بودن این که اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، یعنی این که در مقام استهزا و تمسخر و از این قبیل نیست. خب این که اختصاص به اطلاق نداره، غیر عموم هم همینه. اصل در عموم هم اینه که در مقام استهزا نیست. وقتی که میگه اکرم کل عالمین، در مقام استهزا نیست، در مقام جده. در مقام بیان بودن به معنای جد در مقابل استهزا، این که اختصاصی به باب اطلاق نداره. هر کلامی اصل درش جدیت در مقابل هزل و استهزا و تمسخر و دیگر اموره. اونی که در بحث اطلاق گفته میشه اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، منظور اینه که اصل اینه که متکلم تمام مقصد خودش رو به همین کلام میخواد تبیین کنه، به نحوی که برای تکمیل مقصود خودش انتظار دنبالهی و تتمهی دیگه نباید داشت. اگر گفت احل الله البیع، میخواد بگه دیگه معیار بیعه. اما این که میخواد فعل جمله بگه، بیع درسته، اما بیع معاتاتی هم درسته، یا فعل جمله، اصل فعل جمله خلاف اصله. اجمال به معنای فعل جمله در مقام بیان بودن، اصله در مقابل اجمال، نه در مقابل استهزاء. در مقام بیان بودن نه به معنای جد، بلکه در مقام بیان تفصیل. اصل اینه که در مقام تفصیله، هر آنچه مربوط به این قضیه است میخواد بگه دیگه. انتظار دنباله‌ای و تکمیلی از کلام دیگری از او نداشته باشی. حرف مرحوم آخون اینه و دیگران هم اینه، منتها مرحوم آخون از این استفاده هایی کرده. اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان تفصیله، در مقابل اجمال و گنگ گویی. چون اگر ما گفتیم که این کلام در مقام بیان نیست، یعنی گنگ از ناحیه تفصیل، میخواد بگه فعل جمله به درسته، اما حالا بل جمله چی؟ متکلم در مقام بیان نیست، بلکه کلام از این ناحیه گنگ و ناگویاست. خب مرحوم آخون میگه نه، اصل اینه که کلام هیچ ابهامی و اجمالی درش نیست. حالا اگر امر کلام دائر شد بین اجمال و عدم اجمال، خب مرحوم آخون میگه که عدم اجمال اصله. در غیر بحث اطلاق مرحوم آخون جاهای دیگه هم اینو به مناسبت کلمات دیگران هم مطرح کردن. مثلا بنابر این که عام بعد از تخصیص نسبت به بقیه مجازه، خب بعضی آمدن گفتن که خب امر مجاز مردد بین این که منظور تمام الباقی یا بعض الباقی، هیچ کدوم تعینی نداره. بعد از آنی که عام بعد تخصیص در معادای مورد خاص مجازه. گاهی میتونه منظور کل الباقی باشه، این یک مجازه. بعض الباقی باشه، اینم مجازه. لا معین لأحد ما، فیکون الکلام مجملا. چی میگن اونجا؟ میگن آقا درسته هر دو مجازه، اما یه مجاز متعینه چون کل الباقی تعین داره، ولی ما ادای کل الباقی مراتبیه، اونا که تعینی نداره. پس امر دائر میشه بین اینکه این کلام مجمل باشه و بین اینکه متعین فی کل الباقی باشه، و تعین در مقابل اجمال خواهد بود. تعین متعینه چون عدم الاجماله. این یکی از مواردی که این قاعده برش تطبیق شده. یکی دیگه از مواردی که این قاعده تطبیق شده، قبلا اینا رو گفتیم ها، یکی دیگه از اون موارد رو بگم و بعد وارد تطبیقش در مقام بشم. کجاست؟ همین بود که الان هست کردم. آم بعد تخصیص منظورتونه؟ در باب قضیه مفهوم امر، آیا وجوب یا استحباب، وجوب یا جامع بین وجوب و استحباب، امر ظهور در وجوب داره، در جامع طلب داره، یا ظهور در خصوص وجوب داره؟ خب یه نظر اینه که امر ظهور در خصوص وجوب داره. دیگری این که مشترک بین وجوب و استحباب یا جامع. بعضی آمدن گفتن ایبی نداره امر ولو مشترک باشه یا ظهور در جامع داشته باشه، اطلاق امر یقتضی این که وجوب منظور باشه. چرا؟ بر این که وجوب تعین داره، اما استحباب دیگه تعینی نداره. یعنی احتمال نداره منظور خودش رو که اگر استحباب باشه با خود امر بخواد تبیین کنه بنابر اشتراک یا جامع. اما وجوب، حالا یا از بابی که اکمل افراد طلبه اینجور تعبیر کردن، چون اکمل افراد طلبه یه تعینی داره، این تعین منشأ این میشه که یه اجمال منتفی بشه. ولو امر مشترک بین وجوب و استحبابه، اما این مشترک تاب تعین استحباب درش نیست، به نحوی که خود این لفظ مجرد از قرینه دال بر استحباب باشه، چون استحباب تعینی نداره به خلاف وجوب. وجوب یه تعینی داره، چون وجوب تعین داره یعنی میتونه منظور او خصوص وجوب باشه، ولو از بابی که وجوب طلب اکمل افراد طلبه. یه تعینی اگر تورستید درست بکنید موجب رفع اجمال میشه. اونجا اینو گفتن. خب حالا در مقام، در مقام مرحوم آخون گفت که این لفظ تاب استصحاب رو هم داره. خب اگر تاب استصحاب رو هم داره، یا میشه مجمل که مردد بین استصحاب و قاعده یقین شک ساری، احتمال این که منظور خصوص قاعده یقین باشه با این نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه معینی نداره. قاعده یقین معینش چی میخواد باشه؟ لا تنقض الیقین بشک، گیرم مشترک بین استصحاب و قاعده یقین، اما دلالتی متعینن خود این لفظ بدون قرینه بر اراده قاعده یقین درش نیست. خب یا میشه مجمل و حتما خصوص قاعده یقین نمیتونه منظور به این کلام باشه، یعنی خود این کلام نمیتونه مبین اراده قاعده یقین باشه، اما میتونه مبین خصوص استصحاب باشه. چرا؟ چون استصحاب تعین داره به واسطه مرتکز بودنش، نه از بابی که ارتکاز منشأ انصرافه که بیان قبل بود، بلکه همین ارتکاز خارجی بدون منشأیت برای انصراف موجب تعین میتونه باشه، چون اگر این ارتکاز فرض نشه نسبت قاعده یقین و استصحاب نسبت مساویه، لفظ میشه مجمل. این ارتکاز موجب یه تعینی میشه در استصحاب، این تعین منشأ این میشه که حمل لفظ برش امکان داشته باشه، یعنی اراده این متعین امکان داشته باشه. اما اراده خصوص قاعده یقین با ارتکاز استصحاب دیگه احتمالش نیست، چون که این لفظ گویای این تعیین رو که نداره، معین خارجی هم فی البین نیست. به خلاف استصحاب، چون ارتکاز درش فرض شد، یه تعیین مایی در خارج پیدا کرد. این تعیین در دوران امر بین اجمال و عدم اجمال و تعیین اثر پیدا میکنه. باید ما حکم بکنیم به این که این لفظ گویای یک امر متعینیه. اون امر متعین قطعا قاعده یقین نیست، چون یقین تعینی نداره، نه به حسب لفظ نه به حسب ارتکاز، به خلاف قاعده استصحاب. یه تعینی که داره همین کافیه بر رفع اجماله. نه به ملاک ظهور، نه به ملاک ظهور، نه
احتمال قرینیتش تعین ایجاد کنه در اون
معنا، نه به ملاک ظهور نه. اما ما استصحاب یه تعینی در مقابل قاعده یقین، یه قوت مثل کل الباقی در باب تخصیص عام، یه تعینی داره. تعینش به ملاک چیه؟ چون که دیگه کل الباقی مراتب نداره، کل الباقی کل الباقیه. اما ما ادای کل الباقی دیگه هیچ تعینی نداره، چون ما ادای کل الباقی بعض مراتب داره. اگر گفت اکرم، این مثال رو بذارید واسه عرض بکنم تا بعد قیاس کنید، اگر گفت اکرم کل عالمه، این که حالا عمومه، اکرم العالم، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، خب عالم فاسق که خارج شد. حالا امر دائره بین این که منظور هر عالم غیر فاسقی اکرامش واجبه، این میشه چی؟ کل الباقی. یا اینکه بعضی از علمای غیر فاسق، بعضی خصوص فقها، خصوص حکما، خصوص منطقیین، هیچ کدوم تعینی نداره دیگه. اگر بعضا رو در نظر بگیرید هیچ بعضی تعین نداره، اما کل الباقی دیگه، ما کل الباقی دوتا نداریم، کل الباقی یکیست و لا غیر، یعنی ما ادای خاص دیگه امر متعینیه. خب فرض اینه که آم بعد تخصیص امرش دائره بین کل الباقی و بعضه، اگر بعض شد تعینی نداره، اما کل الباقی تعین داره. همین تعین منشأ این میشه که عام بعد تخصیص رو هم رو کنید بر مجاز کل الباقی. البته اصل حرف درست نیست، عام بعد تخصیص مجاز نیست کما قرر رفی محله، اما برابر اون مسلک کما هو المعروف و المشهور، کل الباقی تعین داره. چون تعین داره عام برش بعد المجاز، این مجاز متعینه، چون اگر این کارو نکنیم منتهی میشه به اجمال، اجمال هم خلاف اصله. مانحرفی هم از این قبیل، امر دائره بین این که مردد بین قاعده یقین و استصحاب که میشه اجمال، یا خصوص قاعده استصحاب، چون خصوص قاعده یقین هیچ معینی نداره، به حسب خارج هیچ تعینی نداره، وضعش وضع لفظ براس اعمه، تعینی هم برای قاعده یقین نه به لحاظ ارتکاز فرضاً هست نه به لحاظ خصوصیت دیگری. پس لا یحتمل این که با این تعبیر مشترک خصوص قاعده یقین منظورش باشه. اما یه تعینی بر استصحاب که داریم، اون تعین موجب حمل لفظ، لفظ مشترک بر اون میشه.
در حد احتمال اقوال اگه طرفه
احتمال، یعنی
دو طرف داریم، یه قاعده یقین
ظهور نیست، همونی گفتید بیان اول انصراف ظهور بود، ظهور نیست،
چیکار میکنه الان؟
این موجب
احتمال اقوال واسه تعین یه طرف میشه.
یعنی احتمال تعین یک طرف خارجن، تعینش خارجن، تعین یعنی واسه اینکه یکیش مرتکز یکیش مرتکز نیست. تعیون اینه که یک امتیازی داشته باشه که اگر بخوان بگن منظور اینه نه اون، یه تعیونی براش فرض بشه. اما اونجایی که هیچ امتیازی نداره، استعمال لفظ مشترک در یکی از دو معنا بدون هیچ امتیازی برای اون، خب این غلطه. یه ویژگی که اون ویژگی منشأ ظهورم نشده، چون اون ویژگی اگر منشأ ظهور بشه که نیاز به این بیان نیست، و لذا در باب اطلاق هم گفته میشه بر اساس مقدمه عقلیه علم به مقصود متکلم پیدا میکنید و الا ظهور وضعی رو مسلک قوم پیدا نمیشه. این بیان دومیه که برای کلام مرحوم آخوند در مقام میشه ادعا کرد که منظور ایشون از ارتکاز بیان انصراف نیست، مرتکز بودن استصحاب منشأ تعین استصحاب بعد از تردد لفظ به حسب وضع بین دو معنا.
یعنی نکته هست که متکلم به اون نکته اکتفا میکنه برای فهم مقصودش.
آره، با اون تعینه.
خب اون نکته‌ای که اکتفا میشه بهش برای فهم مقصود باید استعاره عرفی باشه.
خب
یعنی یک نکته عرفیه که برای در مقام افاده و افاده به اون اکتفا میشه، یعنی ظهور.
اون ظهور معناش اونه که خود اون لفظ گویایی داره، یعنی ارتکاز گویایی میشه، همون انصراف. اما یه وقت اینه که بر اساس اون مقدمه حکمت داریم میخواییم اثبات بکنیم، نه بر اساس وضع و لغت.
اجازه بدید،
اطلاق ظهور داره اما نه بر اساس وضع، بر اساس مقدمه این که اصل اینه که در مقام اجمال نیست. اینو ما میخواییم، چون انصراف بگید اون در حقیقت غیر از اینه. میخواییم بگیم بر اساس این مقدمه، این که متکلم در مقام اجمال نیست. این در مقام اجمال نیست و با چی تعیین کنیم اون رفع اجمال رو؟ با یک معینی. معینش چیه؟ معینش همون تعین غیر ظهوری است که با این ظهور هم شکل میگیره. تعین غیر ظهوری یعنی همون تعین خارجیه، مرتکز بودنش خارجن. مثلا
احتمال تعین چرا حجت بشه؟
چون اصل عدم اجماله دیگه. چون اصل عدم اجماله. با این ظهور شکل میگیره، اما خود این ظهور داره شکل میده، نه اینکه وضع میخواد ظهور رو شکل بده، خود این اصل ظهور سازه. بله، شما در اطلاق هم آخرش ظهور درست میکنید، اما نه ظهور وضعی، ظهور بر اساس مقدمات حکمت. خف هم مقتنم تو کلمات منقه نیست. این نکته ای که عرض کردم، ما یه جایی به مناسبت یه مقداری ارکانشو درست کردیم، اما این یک اصلیه که مرحوم آخوند در جاهای متعددم به این اشاره کرده. تو کفایه بعضی‌ها گیر کردن که جاهای متعدد با اطلاق خواسته رفع اجمال بکنه.
ظهور چیزم که قوی‌تر بود، ظهور قضیه در قاعده یقین.
نه دیگه، برای شد
شیخ هم بخوره که صریح هم فد
میدونم اختلاف زمان وصفه. من اون آخون آمد یه قلقلکی کرد،
حتی قد بگیم که در نظر آخون بگیم اون ازهر از این ظهوره.
نه دیگه، من اون آخون خواست بگه که این در حد اونه، از نظر ظهوری
حد بودنش که نمانه بود، از متیقن خواست
بگه نداره دیگه، بالاخره خواست بگه اینم وضع، اون یه وضع، اینم یه وضع.
شیخ هم
صریحون با قطع نظر از این نکته، یعنی اختلاف مرحوم آخون خواست بگه که چون خصوصیت وصف متیقن به یقین تسری پیدا میکنه، پس از نظر عرفی همین ترکیب در موارد استصحاب استعمال میشه، هیچ معونه بر نیست.
ظهورشون
مساویه. تا اینجا ظهورشون مساویه، منتج شد به اجمال. بعد یه پاوالات تو مرحله بعد گفت نه، اصلا اجمالی هم نیست، استصحاب منظوره. چرا؟ چون مرتکزه. حالا چون مرتکزه، ارتکاز رو قرینه بر انصراف میخواد قرار بده، این یه بیان. ارتکاز رو موجب تعین میخواد قرار بده، بیان دوم.
دیگه خودش ارتکاز استفاده نکرده،
بله دیگه، اون کلام بعد مرحوم شیخ. مرحوم آقای خویی قدس الله سره در مقام همین حرف مرحوم آخوند رو دنبال کرده، ولی مثل این که خیلی دلگرم به حرف آخوند نبوده. شبه و اشکال شیخ با دو بیان دیگه خواسته دفع کنه. شبه چی بود؟ این بود که ظهور روایت در اختلاف زمان وصفین یقین و شک، و این ظهور ساز روایت در قاعده یقینه، چون در قاعده استصحاب زمان وصفین لازم نیست مختلف باشه. اونی که زمان وصف یقین و شک درش مختلفه قاعده یقینه، که یقین قبلی بعد شک ساری، در استصحاب یقین و شک با هم جمع میشه. مرحوم آقای خوی قدس سره از این شبه دو جواب مطرح کرده، بلکه می شود به سه جواب این رو تحلیل کرد که مرحوم آقای سعد برخی از این جهات مورد توجهش در نقد کلام آقای خویی. بیان اول در تقریر دلالت این روایت بر استصحاب، در حالی که فرض شد که کان علا یقین فشد کرد، اینه که در روایت موضوع فرض کرده، موضوعی که حکمش فلیم و علا یقینه. موضوع چیه؟ کان علا یقین فشد کرد. فرض روایت فرض موضوعه. اگر بنا شد در روایت یک موضوعی رو فرض کرده، حالا ظهور روایت در اینه، نه این روایت، هر دلیلی که موضوعی رو فرض کرده ظهورش در اینه که حکم مترتب در فرض تحقق موضوع اون حکم فعلیه. این که حکم منوط به موضوعشه، این دیگه امر عقلیه، لا ریب فیه. اما یه ظهور دیگه ای میخواییم ادعا کنیم، ظهور این که اگر بناس موضوع اینه، ظهور اینه که این موضوع به وصف فعلیت موضوع الحکمه، نه این موضوع با فرض انقضا. یعنی اگر به ما گفتن که اکرم العالم، ظهورش در چیه؟ اینه که موضوع حکم کیه؟ عالم. چه عالمی؟ عالمی که در حال وجوب اکرام عالم باشد. موضوع گاهی وقتا ممکنه من انقوا باشه، بگه اکرمو عزیز قومن که الان ذله، یعنی کسی که قبلا عزیز بوده او رو اکرام کنی. خب این هم موضوع داره، اما این موضوعش در حال وجوب اکرام عزت فعلی نیست، موضوعش عزت سابقه. کسی که قبلا
همین واسه هم میگفته،
گفته اکرمو عزیز قوم ذل، من اونشو نهی بردم تا بتونم مثالم رو جا بندازم که اینجا من کان عزیزن یکرم، نه اینکه من هو بالفعل عزیزم. کسی که بالفعل عزیزه که اکرامش خیلی هنر نیست، هنر اینه که اون کسی که خار شده الان دنیا بهش پشت کرده اونو اگر اکرام بکنید هنر کردید، ولی اون کسی که الان خودش شوکت داره عزت داره اکرامش نکنید خمم به ابرو نمیاره، اکرامش بکنید اکرام خودتون رو کردید در حقیقت. پس بنابراین در همه جا هر حکمی موضوعی میطلبه و اون موضوع هم باید فعلی بشه تا حکم فعلی بشه، اما ظهور هر قضیه اینه که در حال جریان حکم اون موضوع به نحوه تحقق فعلی نه به نحوه تحقق سابق موضوع الحکمه. اگر گفتن اکرم العالم، یعنی اونی که بالفعل در حین وجوب الاکرام عالمه یکرم، در اینی که ممکن بود موضوع من کان عالمن یکرم باشه، ولی ظهور اینه که بالفعل باید اینجوری باشه. این یه تقریب. خب بر اساس این گفته میشه این روایت موضوعش من کان علی یقین فشکه. خب من کان علی یقین فشکه موضوعش، ولو گفته من کان علی یقین فشکه، اما موضوع حکمش عبارت از فلیم و علی یقینه. ظهور اینه که مضی علی الیقین جاییه که اون یقینم در حال وجوب المضی وجود داره، چون اگر اون یقین وجود نداشته باشه قبلا بوده، این مثل اون میشه که اکرم اون کسی که قبلا عزیز بوده. ظهور قضیه در اینه که در حال حکم تلبس به موضوعش به این نحوه، نه اینکه موضوعش عبارت از کسی است که سبق من حل اتصاف. نه نه نه، فلیم و علا یقینه همون یقینی رو که در موضوع فرض کرده، کسی که کان علا یقینن فشکه فلیم و علا یقین، خود این داره فرض میکنه اون موضوعی رو که من فرض کردم یه موضوعیه که در زمان فلیم و مفروضه. نه خب کلام اینه، ظهورش اینه که به نحو کانهی موضوع الحکم نیست. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید یک کم دندون رو جگر بذارید تا ببینید این کانه هیچ کار از اینجا. خب ظهور قضیه در اینه، و رضا گفتن من کانه عالما یکرم. شما ازش چی میفهمید؟ یعنی کسی که قبلا عالم بوده الان هر رو از بر تمیز نمیده یکرم. خب حالا اینجا ما همین رو میکنیم. ظهور چرا؟ چون ظهور قضیه اینه که موضوع به نحو اتصاف فعلی موضوع الحکمه، نه موضوع به نحو سبق اتصاف موضوع الحکمه. در ناحیه موضوع فرق نمیکنه، هر دو جور میتونه موضوع باشه، اما ظهور قضیه اینه که به نحو اتصاف فعلی موضوع الحکمه.
وجود و عدم وجوده، چون بس
سر کان علی یقینه، یعنی کان علی یقینه، یعنی کان متصفا بالیقین، کان علی یقینه، نه که کان یقینون، کان تامه به اون معنا نیست، کان علی یقینه یعنی کان متیقنن دیگه، اتصاف به این اعتبار دیگه، کان علی یقینه یعنی کان متیقنن، علی یقین یعنی متیقن. حرف آقای خویی ممکنه این باشه، اینو تو عبارتشون تصریح نکرده مرحوم آلخویی، دو بیان دیگه از عبارتشون برمیاد، اما ممکنه منظور ایشون این جهت باشه. اگر این جهت باشه خب دیگه اشکال آقای سعد به ایشون وارد نیست. اشکال آقای سعد به ایشون چیه؟ میگه که یا آلخویی شما از باب وجود موضوع میگی باید این متیقن باشه، این تابع اینه که موضوع چی فرض بکنید. اگر موضوع عبارت از متیقن بالفعله خیلی خوب باید در زمان اون حکم باشه، اما موضوع شما کان علی یقینه نه، موضوعتون متیقن که نیست، کان علی یقینه. خب کان علی یقینه کسی که یقینش هم قبل بوده صدق میکنه کان علی یقینه، مثل که بگن کسی که قبلا قائم بود این حکم داره، کسی که قبلا از چراغ خطر عبور کرد جریمه، لازم نیست که الان، هم که قبلا این ازش محقق شده موضوع الحکمه. ولیزایشون حرف من رو مقایسهت اینه که شما به ملاک این که موضوع باید مفروض الوجود باشه نمیتونید بگید که باید در حال وجوب مضی متصف به متیقن بودن باشه. نه، موضوع اگر به وصف اشتقاقی موضوع الحکم بود گفته بودن المتیقنو یمضی علی یقینه، خب بگید کسی که کان متیقنن مشمول نیست، اما اصلا موضوع کان علی یقینه، یعنی من کان متیقنن. خب اگر من کان متیقنن لازم نیست در حال وجوب موضوع متیقن باشه. این اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی، و این غفلت از اینه که اگر مرحوم آقای خویی هم بخواد بگه، مرحوم آقای خویی که کانه رو دیده، اگر مرحوم آقای خویی میخواد بگه ظهور قضیه در اینه که بالفعل اتصاف داره، موضوع به نحو این گونه محققه، این غیر از موضوع بودن خود مرحوم آقای خویی میدونه که موضوع به دو گونه میتونه موضوع الحکم باشه، موضوع به نحو ثبت تحقق موضوع الحکم باشه، یا موضوع به نحو تحقق مقارنه اون حکمی که میخواد الان فرض بشه. اما حرف آقای خویی اینه که ظهور این قضیه، حالا چه حرف آقای خویی این هست یا نباشه، این مطلب اینه که ظهور قضیه اینه که اتصاف به نحو اشتقاق فعلی موضوع الحکمه. نگید قضیه اینه که کانه، خوب دقت کنید، کانه در موضوعات قضیه قضایای احکام ظهور در سبق زمان و مضی نداره. کانه یه معنایی داره، یعنی سبقه، مثل کان زیدون قائمه، دیروز زید قائم بود. اما در موضوعات احکام ظهور کانه در سبق تحقق نیست، بلکه ظهور کانه در موضوعات در تحقق منسلق از زمانه. اگر گفتن که من کان من العلماء صائنا لنفسه مخالفا لهواه فعل العوام ان یقلدو، معناش چیه؟ معناش اینه که کسی که دیروز مخالف هواش بوده یقلد امروز، یا اینکه من کانه یعنی من کانه من هو متصفون، نه من سبق منه الاتصاف. یعنی کسی که موضوع مشروعیت تقلیده در حال تقلید باید فقیه باشه، عادل باشه، ورع باشه، مخالف هوا باشه، نه اینکه من کان سابقا ورعا، حالا هر بدبختی باشه فعل العوام ان یقلدو. ظهور کانه در قضایایی که به عنوان موضوع الحکم میخواد قرار بگیره، ظهورش اینه که اتصاف به نحو اشتقاقی فعلی، فعلیه یعنی حین ترتب الحکم موضوع الحکمه، نه به نحو ولو سبق اتصافی. ولذا الان اگر شما گفتید من کان عالما یجب و اکرامو، من کان عالما یعنی کسی که دیروز عالم بود یجب و اکرامو، من کان متقیا فلا بأس بالصلاة خلفه، من کان متقیا یعنی کسی که دیروز متقی بود امروز میشه باش نماز خون، موضوع جواز اقتدا من کان متقیا یعنی المتقی. ظهور کانه در مواردی که موضوع حکم میخواد تبیین کنه در بیان موضوع به نحو سبق اتصافی نیست، بلکه ظهورش در اتصاف بالفعل در حین ترتب الحکمه. حالا اونم درست میکنیم، خیلی خوب، حالا فشکر هم بعد درست میکنیم، فعلا بذارید یکی یکی دیگه.
اولا کانه دلالت بر سبب تحقق میکنه، اما نسبت به حدوث و عدم حدوث در آینده یعنی بقا و عدم بقا در آینده ساکته، بیا به قرینه همون حکم میفهمیم، یعنی دلالت بر سبب تحقق میکنه، یعنی چونه بگیم که نه منسلخ از زمانه، یه در قبل گذشته باشه
اصلا مفاد من کان متقیا این نیست که قبلا متقی بوده، من کان متقیا اینه یعنی که الان علیه السلام هست یا نه.
حالا اگر این حرف هم بزنیم اینو از
اگر نداره، اینو که عرض کردم اصلا مولا درزش نمیره، هر چی دقت بکنید و مراجعه کنید ترکیبات این قضیه رو در
اینو از کانه نمیتنیم، از ترکیب کلام میتنیم،
از ترکیب کلام به چه لحاظ؟
به لحاظ شرطیت میتنیم، چون میگن اگر
شرطیت میتونه سبق تحقق شرط باشه، اگر
زمانش هم زمان ماضی باشه، مثلا میگیم امکان زیدون قائمن، نه اینکه اگر در گذشته بود، اگر در آینده تحقق پیدا کرد و منسلخ از زمان شد، ما میگیم جواب شرط
میدونم در آینده هم شد. آخه من که اینی که شما دارید میفرمایید میگه قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی اینه که متا وجد موضوعه، چه حال چه آینده. اینی که من عرض کردم یه چیز دیگه ای بود، اینه که موضوع القضیه حالا چیه. موضوع القضیه عبارت از اون عنوان سابق بر ترتب حکم موضوع الحکمه، اینه که شما دارید میگی این اینه که قضیه ظهورش در قضیه حقیقیه اینه که موضوع عین ما وجود لله علی الناس حج البیت من استطاع المستطیع یجب علی الحج. امروز داریم حاجی پولدار و رو واجبه، نداریم فردا داریم بر او هم واجبه. یه بحثه. اینی که من عرض کردم اینه که نه، ظهور این که میگه کان کذا اینه که اتصاف شخص به نحوه فعلی در حال جری حکم موضوع الحکمه، نه سبق و تحقق موضوع الحکمه. اینو عرض کردم ولی کلامه تتمتون انشاءالله تعالی. اینی که عرض کردم برید در قضایا دقت بکنید، خلافش رو قطعا پیدا نمی کنید. یعنی هرچی مراجعه کنید، بله در قضایا ممکنه شارع قرینه قائم بشه برای اینکه شیء به نحو حدوث موضوع الحکمه، به نحو سبق زمانی، میگه کسی که دیروز عزیز بود امروز اکرامش کنید، کسی که دیروز گناهکار بود امروز اهلیت امامت نداره ولو امروز عادل باشه. داریم، یعنی کسی که عاصی که گفته شده، یعنی کسی که من کان عاصیان، نه این که بالفعل الفاسق در روایاتمون هم هستا، فاسق اهلیت امامت نداره. فاسق اهلیت امامت نداره یعنی کسی که بالفعل فاسق اهلیت امامت نداره ولو قبلا هر گندی بوده. نه، منظور اینه که کسی که سبق من هل فسق ولو الان عبد زمان باشه، الان اتقای مردم باشه، اهلیت امام نداره. موضوع الحکم کیه؟ من سبق من هل فسق. داریم با قرینه، ولی ظهور قضیه بدون قرینه اینه که موضوع به نحو اتصاف فعلی حین الحکم موضوع الحکمه. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله پس فردا تعطیل شهادت امام مجتبی.